بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اعضای محترم جلسه و جناب آقای دکتر لکزایی. جلسه پیش بخش دیگه‌ای از سوره براءت رو بررسی کردیم که مربوط میشد به تشکلی که منافقین و مؤمنین دارن. هر یک از این دو گروه رو در این سوره معرفی شده بود. من عرضم رو خلاصه میکنم و از استاد محترم جناب آقای دکتر لکزایی دعوت میکنم که ادامه بحث رو بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به قول قوه الهی در بخش اول جلسه امروز تلاش میکنیم که باقی مانده مباحث مربوط به سوره توبه رو از منظر تفسیر مقام معظم رهبری و با رویکرد حکمرانی اسلامی به پایان برسونیم و وارد تفسیر سوره مبارکه منتهی نمیشیم. تا آیه 110 رو بحث کرده بودیم. اینجا بحث راهبرد و سیاست مشتری مداری توحیدی مطرحه و آیه 111 سوره توبه به این بحث اشاره داره. می‌فرماید که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم فان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. سه تا سبک حکمرانی کلن توی نظریه حکمرانی رایج مطرحه. یکی سبک هرمی هست، یکی سبک بازار هست، یکی هم سبک شبکه هست. در حکمرانی اسلامی از هر سه سبک ما میتونیم رد پایی پیدا کنیم، منتها به شکل متعالی اون، نه به شکل متدانی. یعنی سبک هرمی، بازار و شبکه موجود هر سه سبک‌های دنیاگرایانه هست، معطوف به همین دنیاست، معطوف به آخرت و بقای اخروی نیست. در حالی که در فرهنگ قرآن و اسلام که از این سبک ها استفاده شده، اینها ارتقا پیدا کرده از رویکرد دنیاگرایی به رویکرد عقباگرایی. مثلا در رویکرد هرمی، اون کسی که به ما از بالا در واقع داره دستور میده و ما به عنوان بندگان او باید او رو اطاعت بکنیم، خدای متعال هست. خدا خالق ما هست، رب ما هست، ما مخلوق او هستیم. ما انسان ها همه در ردیف عبادت کنندگان او هستیم. عبادت او ملازم با اطاعت او هست. در سبک بازار همه خودمون رو به خدا میفروشیم، خدا خریدار ما هست و عوضش رو هم خدا میده. بحث داد و ستد دنیوی صرف نیست، این یک داد و ستد معطوف به آخرته. پس اینجا خدا مشتری مال و جان مؤمنان هست، در مقابلش هم بهشت رو براشون تضمین میکنه و از مؤمنان در عوض میخواد که در راه خدا مقاتله بکنن، جهاد بکنن، رزم داشته باشن. حالا یا میکشن یا شهید میشن دیگه. میفرماید همین مسئله، همین وعده در تورات و انجیل هم آمده، غیر از بحث قرآن کریم. و کیست وفادارتر به خدا از عهدش؟ توی شبکه هم همینطوره، یعنی تعاون و همکاری و همافزایی مؤمنین در روی کرده شبکه‌ای باز معطوف به آخرت هست. در آیه 112 اوصاف کنشگران تراز در حکمرانی اسلامی مطرح شده. ذیل التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. کسانی میتونن در ساحت کنشگران حکمرانی اسلامی قرار بگیرن که از خطاهای خودشون و گناهان خودشون برگردن، توبه بکنند، این آمادگی رو داشته باشن که مراقبت بکنن که مسیر رو و حرکت خودشون بر صراط مستقیم رو به به نحو درستی بسپارند و هر جا اشتباهی مرتکب شدن برگردن. توبه یعنی اصلاح مسیر و بازگشت به مسیر اصلی. العابدون یعنی اهل عبادت خدا باشند. در برابر خدا تواضع کنند، خشوع کنند، پرنش کنند. الحامدون یعنی خدا رو حمد بکنند. از سائحون یعنی حرکتشون مخصوصا روزداریشون برای خدا باشه. هر راکعون از ساجدون یعنی اهل نماز و سجود در درگاه خدا باشن. به لحاظ اجتماعی هم اهل امر به معروف و نهی از منکر باشن و به لحاظ سیاسی، دفاعی، امنیتی، مدیریت و اقتصادی هم اهل حفظ حدود الهی باشن، پاسدار و نگهبان حدود الهی باشن. اون تنظیمگری ها، سیاست گذاری ها و تسهیلگری هاشون مطابق حدود الهی باشه. پس تمام سیاست گذاری ها، تنظیمگری ها، قانون گذاری ها و تسهیلگری ها در یک جامعه اسلامی توسط کنشگران مؤمن انجام میشه و بر اساس حدود الهی تعریف میشه. خب اینجا یک سیاستی خدای متعال برای پیامبر و مؤمنین در برابر مشرکان تعریف میکنه که شما باید مرزهای خودتون با مشرکان رو مشخص بکنید و برای مشرکان نباید طلب استغفار بکنید. کسی که مشرک هست الان و یا مشرک از دنیا رفته، این شایستگی این رو نداره که شما برایش از خدای متعال مغفرت بخواهید. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. پس از اون که مشخص شد یک کسانی به دلیل شرک جهنمی هستند، پیامبر و مؤمنان اجازه ندارند که برای اونها از خدا طلب استغفار بکنند ولو از بستگانشون باشند. اینجا بحث مرزها در حکمرانی اسلامی به ویژه مرز دوستی و دشمنی هم مشخص میشه. حتی خدای متعال یک شبهه‌ای را اینجا دفع میکنه در مورد وعده‌ای که حضرت ابراهیم سلام الله علیه داده بود برای اینکه برای عمویش آذر استغفار بکند و حالا دیگه وارد اون نمیشه. آیه 116 یه بینش راهبردی رو به مسلمان‌ها تزریق میکنه و اون این هست که ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. مسلمان ها بدانید که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست، او زنده میکند و میمیراند و جز او ولی و نصیری برای شما نخواهد بود. یعنی یه وقت برای اینکه ولی یا نصیر داشته باشید سراغ مشرکان نرید، یعنی بگید ما سراغ مشرکان میریم برای اینکه اونا هم پیمان ما بشن، مثلا یه همچین چیزی به ذهنتون نرسه. ولی یا یاور شما خدای متعال هست. در آیات بعدی راهبرد مواجهه با کنشگران متخلف از فرمان پیامبر و رهبری الهی مطرح شده که اون سه نفری که خودشون رو جز مؤمنان می دونستن ولی در جنگ تبوک شرکت نکرده بودند و توبه کردند و نهایتاً البته خدای متعال توبه اونها رو پذیرفته بود، اما با توجه به دستوراتی که در این سوره داده شده بود، مؤمنین از برقراری هر گونه ارتباط با اونها خودداری کردند تا زمانی که خدای متعال توبه اونها رو پذیرفت. در این آیه 118 به همین ماجرا اشاره داره. دیگه این سه نفر که تخلف کرده بودن از فرمان رسول خدا برای شرکت در جنگ تبوک به وضعیتی افتادن که زمین با همه وسعتش برای اینها تنگ شده بود. فظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه. به این نتیجه رسیدن که پناهگاهی از خدا جز به سوی خدا ندارن، چون مؤمنین که دیگه باهاشون اجازه نداشتن حرف بزنن، تعامل داشته باشن، حتی اعضای خانوادهشون. بنابراین توبه کردن ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. خدای متعال توبه اینها رو پذیرفت. در بخش پایانی سوره راهبردهای بنیادی در حکمرانی اسلامی معطوف به اقامه دین و تحقق اهداف دین مطرح شده با خطاب یا ایها الذین آمنو. عرض کردیم ظاهرم قبلا، باز هم تأکید میکنم که هر جا در قرآن کریم خطاب یا ایها الذین آمنو میاد، همه مؤمنان رو مورد خطاب قرار میده، از مؤمنان عادی گرفته تا مؤمنان نخبه تا خود رهبران الهی. این یا ایها الذین آمنو خطابی که شامل همه میشود و این عنصر اصلی و اساسی در حکمرانی اسلامی هست که برای تحقق دین و اقامه دین و قبلش البته تبلیغ دین و ارائه دین و فهم دین باید همه مؤمنان مشارکت بکنند، هر کسی با توجه به ظرفیتی که داره. لذا میگیم خطاب یا ایها الذین آمنو اشاره داره به کنشگری و شراکت همه مؤمنان. خب یه چند تا دستور میده. دستور اول اتقوا الله، یعنی شما مؤمنان باید در مسیر خودتون به سوی خدای متعال مراقب حرکت خودتون باشید که منحرف نشید از صراط مستقیم. اتقوا الله یعنی مواظبت دائمی که خدای نکرده از اون نقشه و دستورالعمل‌های الهی فاصله نگیرید، منحرف نشید به سمت راست یا چپ این جاده. کسی که در یک جاده‌ای داره رانندگی میکنه، این به عنوان راننده باید پیوسته مراقب باشه که جلو راهش یه مانعی اگه هست ازش به سلامت عبور کنه و یا خدای نکرده به سمت راست و چپ جاده منحرف نشه، مخصوصا اگه تو جاده های کوهستانی در حال حرکت باشه، حالا یه برف و بارانی هم بخواد بیاد. پس باید به اصطلاح حواسش به لغزشگاه ها، حواسش به پیچ های تون، حواسش به انواع و اقسام وسوسه ها باشه. یه وقتی این جاده همطوری صاف، کویری، خالی، سرعت بیش از حد. تقوا یعنی همه گونه مراقبت شما بکنید که به سلامت و هدفتون برسید. دوم، راهبرد دوم، سیاست دوم، و کونو مع صادقین، با صداقت و صادقان همراه و ملازم باشید، یعنی دستتون رو از دست رهبران الهی جدا نکنید، دستتون رو از دست پیغمبر و جانشینان پیغمبر جدا نکنید. اگه دستتون رو از انسانهای صادق جدا کردید و از انسانهای صادق دور افتادید، ممکنه که گرفتار شیاطین جنی و انسی بشید. سوم، ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. هیچ کس حق نداره از فرمان رهبری الهی، حالا در زمان نزول این آیات رسول مکرم اسلام بوده، تخلف بکنه، چه میخواد شهرنشین باشه، اهل مدینه باشه، پایتخت نشین باشه، چه اهل اطراف باشه، بادیه نشین باشه، محل سکونت فرقی نمیکنه. اینکه شما کجا ساکن هستید ربطی نداره به اینکه بخواهید از فرمان رهبری تخلف بکنید. هر کسی هر کجا هست، شهری، روستایی، عشایر، نمیدونم متخصص، از افراد عادی، آموزش پرورشی، دانشگاهی، نظامی، فرقی نمیکنه. هر کس هر کجا هست اگه ادعای مسلمانی داره، حق تخلف از فرامین رهبری الهی رو نداره. چهارم، فلا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. اینطور نباشه که بخواد میل و رغبت خودش رو ملاک قرار بده. چرا؟ ذالک و انهم، دلیلش اینه، لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطؤون موت ان یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. هر اقدامی که مسلمانان به شکل گروهی انجام بدن و باعث خشم دشمنان بشه، خدای متعال ثواب عمل صالح رو برای اون اقدام دست جمعی می نویسه. مثل همین مثلا راهپیمایی دیروز، راهپیمایی روز قدس که مردم عزیز ما به نحو با شکوهی انجام دادن، این یک حرکت گروهیه که مردم ما انجام دادن و باعث خشم دشمنان میشه و باعث میشه که دشمنان ما به اهدافی که در سر می پرورانن نرسن. خدای متعال کتب لهم بهی عمل صالح، به خاطر این اقدام دست جمعی و گروهی که باعث خشم دشمن شد، ثواب عمل صالح رو در پرونده مؤمنان می نویسد. پس همه باید اطاعت بکنند رهبری رو. بگه اون یکی بگه ما که اهل روستا هستیم، اون یکی بگه ما که عشایر هستیم، اون یکی بگه ما که مثلا شغلمون فلان هست، هر کدوم به یک بهانه ای از دستور رهبری سرپیچی بکنن، این همون چیزیه که باعث میشه صحنه خالی بمونه یا خلوت بمونه و دشمن خوشحال بشه. خب دلیلش چیه که خدا ثواب عمل صالح میده برای هر اقدام دست جمعیه که دست جمعی ما که باعث ناخشنودی دشمنان میشه؟ دلیلش اینه: ان الله لا یضیع اجر المحسنین، چون خدا اجر انسانهای نیکوکار رو ضایع نمی کنه. در ادامه هم اشاره کرده به هزینه هایی که میشه که اونم باز پاداش داره و در ادامه یک بحثی مطرح میشه مربوط میشه به حوزه فرهنگ، سیاست گذاری در حوزه فرهنگ. میفرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنان لازم نیست که در بسیج نظامی شرکت بکنند. تعدادی از مؤمنین در بسیج نظامی شرکت بکنند، یه دم بیان دنبال کارهای فرهنگی و دینی که دین رو اقامه بکنند. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، چرا از هر طایفه ای از هر قوم و قبیله یه گروهی نمیان مدینه محضر پیغمبر تا درس بخونن؟ الان میگیم چرا از هر فرقه و طایفه یه عده نمیان حوزه های علمیه تا درس بخونن؟ اینو از کجا میگیم؟ از جمله بعدی، لیتفقهوا فی الدین، باید از هر گروهی، از هر قومی، قبیلهی، طایفهی، شهری، روستایی یه تعدادی متفقه در دین بشن، دین شناس بشن تا چیکار کنن؟ ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا وقتی که بر میگردن به سوی قوم و قبیله خودشون اونها رو انذار بدهن از قیامت و از جهنم و از این طریق اونها رو دعوت بکنن به ارزش‌های دینی و با اقامه دین قبر و قیامت خودشون رو آباد بکنن، سعادت اخروی برسن. دستور بعدی که ما معظم رهبری اینجا یه ابتکاری دارن و نوآوری ویژه‌ای دارن انصافا، دستور به رزم و جنگ با کافران معاند هست. می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، باز خطابش به همه مؤمنان هست، چه در سطح رهبری، چه در سطح نخبگان، چه در سطح عادی، شامل همه مؤمنین می‌شود. قاتل الذین یلونکم من الکفار، ای کسانی که ایمان آورده اید، در هنگام رزم تاکتیکتون این باشه، اولویت گذاریتون به این شکل باشه که با کفاری که دشمن شما هستند و نزدیک شما هستند اول به جنگی. یعنی اگر چون کفار طبق آنچه که حالا خواهیم خوند انشاءالله در ادامه همین جلسه اگه خدا توفیق بده در سوره ممتحنه، کفار دو گروه هن. کفار محارب که دشمنی میکنن با مسلمان ها و کفار غیر محارب، کافر هستند ولی دشمنی ندارن با مسلمان ها. کافری که با مسلمان ها دشمنی نداره، مسلمان ها هم حق ندارن با او بجنگه، باید با او بر اساس عدالت رفتار و روابط و اینا داشته باشن و تعامل کنن. اما کفاری که دشمنی میکنن با مسلمان ها، با اینها دستور چیه؟ قتال هست، البته بر اساس دستورات رهبری الهی، چون امر جنگ و صلح از اموریه که اختیارش با رهبری اسلام است. می‌فرماید اینا رو با اونایی که نزدیکتونن رزم رو شروع کنین. بحثی که مقام معظم رهبری اینجا استفاده کردن اینه که خب وقتی که شما با اون گروهی که نزدیکتون هستن می‌جنگید، اینجا وقتی پیروز میشید بلافاصله اون گروه بعدی میشن نزدیک دیگه، این جریان ادامه داره تا مادامی که وعده الهی که در همین سوره توبه هم آمده بود و در سوره صف و فرد هم آمده تحقق پیدا کنه، که فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، در واقع این دستور ادامه داره تا جهانی شدن اسلام. بعد سیاست بعدینه ولی یجدوا فیکم غلبه، دشمنان باید در شما یه غلظت، یه خشونتی ببینن. دشمن نباید از بابت شما خیالش راحت باشه که هر اقدامی علیه شما انجام بده شما نه هیچ مثلا مقابله به مثلی نمی کنی، هیچ واکنشی از سوی شما صورت نخواهد گرفت. نه، یه احساس ترسی، نگرانی، غلظتی باید نسبت به شما داشته باشه، شبیه همین چیزی که شما الان این روزها میشنوید که رژیم غاصب صهیونیستی از ترس مقابله جمهوری اسلامی ایران به خاطر حادثه حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه، شهادت جمعی از عزیزان، اینا نگرانن، اعلام آماده باش میکنن و در ترس و نگرانی هستن، پیغام پسوام که حالا چه اتفاقی میخواد بیفته. یه بینش راهبردی هم اینجا منتقل میکنه خدا متعال به مؤمنان و اون اینه که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، شما با تقوا باشید، خدا با شماست. بدانید که خدا با متقین هست. یعنی خدا به تو هوای ما رو داری؟ میگه بله، اگه شما متقی باشید خدا هوای شما رو داره. پایان بخش سوره توبه دو تا آیه فوق‌العاده راهبردی و مهم هست. در آیه 13 خدا متعال میفرماید که لقد جاءكم رسول من انفسكم، رهبر دلسوز از جنس خود شما من برای شما فرستادم، عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، با تمام وجود خیرخواه شماست و نسبت به شما مؤمنین رؤوف رحیم هست. یعنی دو تا صفتی که برای خدای متعال به کار میره اینجا خدای متعال برای پیغمبر خودشم به کار برده. پیغمبر چون خیلی به شما علاقه داره که شما هدایت بشید، این رو قدر بدانید و پشت سر این پیغمبر حرکت بکنید. بدانید که این پیغمبر جز خیرخواهی شما چیزی دیگری نمیخواد. و همینطور جانشینان این پیغمبر، چه جانشینان معصومش، چه فقهای جامع شرایط که در عصر غیبت به عنوان جانشین امام زمان ارواح نافدا جامعه اسلامی رو رهبری میکنند. و در آیه بعدی میفرماید که به خدا توکل کنید، اگر به خدا توکل کنید خدا شما رو کفایت میکنه. و قول ای پیامبر بگو، البته این اصل اعراض فین تولو، یعنی اگر مردم حرف تو رو گوش نکردن و از تو پیروی نکردن تو تکلیف خودت رو انجام دادی. و قول پس بگو حسبی الله، خدا مرا کافی است، لا اله الا هو، علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. و این حکم طبیعتا امروز هم باقیه، یعنی امروز هم در سیستم رهبری الهی همین مسئله در واقع برقرار هست که رهبری کار خودش رو انجام میده، مؤمنان اگر دستورات رو انجام دادن و پشت سر رهبری حرکت کردن خب طبیعیه که به نفع خودشون. خب این سوره توبه به پایان رسید. سوره بعدی که انشالله شروع میکنیم و با بهره‌گیری از تفسیر سوره ممتحنه از مقام معظم رهبری یه سری نکاتی رو از منظر حکمرانی البته فقط به ممتحنه هم خدمتون تقدیم میکنم. خب هر سوره رو ما با رویکردهای مختلفی و از منظرهای مختلفی میتونیم فهم بکنیم. سوره مبارکه ممتحنه هم به همین شکل هست، از منظرهای مختلفی میشه او رو فهم کرد. ما از منظر حکمرانی اسلامی مباحث تفسیری این سوره رو پیگیری میکنیم. به ویژه سوره ممتحنه مثل سوره توبه یه تمرکزی داره بر حوزه حکمرانی سیاست خارجی و تنظیم سیاست داخلی جامعه اسلامی و حکمرانی سیاسی داخلی بر اساس مباحث سیاست خارجی و بحث جنگ و صلح و بحث رابطه با دشمن و بحث دشمن شناسی، بحث اطلاعات و ضد اطلاعات و جاسوسی، اینها در این سوره مطرح شده و همینطور بحث الگوهایی که ما میتونیم داشته باشیم. جز آخرین سوره ها هم هست، یعنی خود سوره توبه هم جز آخرین سوره های نازل شده بر پیغمبر اکرم هست، سوره ممتحنه هم جز سوره هایی که در سالهای پایانی عمر شریف حضرت در مدینه نازل شد. خب از همین اول سوره خطاب یا ایها الذین آمنو هست، ای کسانی که ایمان آورده اید. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، حواستون باشه کسی رو که دشمن من و دشمن شما هست، یه همچین کسی رو به عنوان همجبهه خودتون انتخاب نکنید. اولیا جمع ولی هست دیگه، به معنای همپیمان، همجبهه، دوست، یار، یاور، معانی مختلف در این کلمه هست. خب از این جمله ما استفاده میکنیم که بنابراین دشمن شناسی ضرورت داره، من باید دشمنم رو بشناسم تا او رو به عنوان همجبهه انتخاب نکنم. من باید دشمنان خدا رو بشناسم، دشمنان خدا همونایی هم که دشمن من هم هستن، تا از همجبهگی با اینها و برقراری روابط دوستانه با دشمنان خدا اجتناب بکنم. اگه کسی دشمن رو نشناسه طبیعیه که ازش نمیشه انتظار داشت که با دشمن رابطه برقرار نکنه. شما مثلا یه بچه کوچیکی رو در نظر بگیرید، یه ماری، یه عقربی، یه چیزی اونجا کنارش مثلا رو زمین داره راه میره، این بچه کوچک چون نمیدونه که عقرب خطرناکه، نمیدونه که مار خطرناکه، ممکنه بره و این عقرب رو یا این مار رو بخواد مثلا بهش دست بزنه، خب نیچش میزنه. این چرا این اتفاق میفته؟ چون نمیدونه. پس یه تکلیفی مؤمنان دارن و اون تکلیف شناخت دشمنان خدا هست، که دشمنان خدا دشمنان مؤمنان هم هستن. یه شرطی هم اینجا میاره، ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگه شما از خونه هاتون، سرزمینتون مهاجرت کردید، آمدید اینجا مدینه برای اینکه در راه خدا جهاد بکنید و رضایت خدا رو طلب کنید، خب دیگه نباید با دشمن ارتباط بگیرید. که یه شأن نزولی داره که مقام معظم رهبری هم شأن نزول رو بیان فرمودن. شأن نزول این آیه مربوط میشه به شخصی به نام حاتب ابن ابی بلتعه، از رزمندگان خیلی خوب سپاه اسلام بود به لحاظ رزم و جهاد و اینها، ولی این آقای حاتب زن و بچهش در مکه مونده بود، خود این مهاجرت کرده بود به مدینه. از جانب خانواده خودش یک پیامی دریافت کرد که برای اینکه ما از آزار مشرکان در امان باشیم اینجا توی مکه، شما یه سری از اطلاعات مربوط به پیغمبر و جامعه اسلامی رو و دولت اسلامی رو برای ما بفرست تا ما در اختیار ابو سفیان قرار بدیم و اینها کمتر ما رو اذیت بکنن. این داستان رو میگم چون که امروز هم مبتلا به ما هست، یعنی امروز قابل استفاده هست این ماجرا. این آقای حاتب غافل از همه جا آمد و اطلاعات مربوط به دولت اسلامی رو نوشت و داد به یه خانم خواننده‌ای که از مکه آمده بود به مدینه و داشت بر میگشت که بره به مکه. این خانم داد، گفتش که شما این نامه رو ببر به فلانی بده توی مکه و اینو پنهان کن، کسی متوجه نشه. خب پیامبر از طریق غیب و وحی مطلع شد، حضرت علی علیه السلام و یکی دو نفر دیگه رو خواست و گفت که برید تو مسیر مکه، یه همچین خانومی هست داره نامه‌ای میبره حاوی اطلاعات دولت اسلامی برای سران مشرکین در مکه، این نامه رو ازش بگیرید و بیارید. خب اینا رفتن و این خانوم رو پیدا کردن و این نامه رو ازش گرفتن و بردن دادن به رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. خب وقتی حضرت نامه رو باز کردن و بحث شد که این دستخط کیه، همه متوجه شدن که این دستخط حاتب ابن ابی بلتعه هست. حاتب رو خواستن، حاتب آمد و حضرت از حاتب پرسید چرا این کار رو کردی؟ حاتب همین حرف رو زد، گفت یا رسول الله، اینا که در برابر ما که نمیتونن کاری بکنن، من گفتم یه سری اطلاعاتی به اینا بدم که اینا زن و بچه منو اذیت نکنن و من مطمئنم که اینا کاری مثلا علیه ما نمیتونن انجام بدن، قدرت ما بیشتر از این حرف هست. خب پیامبر نهی کردن و گفتن این تحلیل درست نیست، ما نباید اطلاعات خودمون رو به مشرکان بدیم. و چون متوجه شدن که حاطب هم از روی نادانی و جهل این کار رو کرده، حاطب رو بخشیدن. ولی خب این آیات نازل شد به عنوان یک دستورالعمل جاودانه که مسلمانان دشمنتون رو بشناسید، به دشمن اعتماد نکنید، با دشمن روابط دوستانه برقرار نکنید، یه کاری نکنید که هم جبهه بشید با دشمن خودتون و مخفی کنید یا علنی این کارا رو انجام بدید. خدا میدانه اینکه مخفی میکنید هم فایده ای نداره. بعد تو آیه بعد توضیح میده که ببینید همینایی که شما الان براشون اطلاعات میفرستید اگه دست پیدا کنن به شما چیکار میکنن؟ با شما دوستی میکنن یا دشمنی؟ فرات با شما دشمنی خواهند کرد. این یثقفوکم یکونوا لکم اعداء. اگه اینا به خود شماها که براشون اطلاعات دارید میفرستید، جاسوسی میکنید، دست پیدا کنن، شما رو به عنوان دشمن مورد مجازات قرار خواهند داد. یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء. اقدامات عملی، اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه شما بتونن انجام بدن، دریغ نخواهند کرد. و بعد دولو تکفرون، این اصلا دوست دارن که شما کافر بشید. تا شما مسلمان باشید اینا دست از شما بر نمیدارن. خب یه بحث واقعا مهمیه که عرض کردم امروز هم گاهی مبتلا به میشه. یه کسی مثلا یه مسئولیتی میگیره، زن و بچهش رو میفرسته یه کشوری که عنوان دشمن شناخته میشه و از اون طریق خانواده در واقع اونها گاهی موفق میشن که ارتباطات اطلاعاتی برقرار بکنن و مسائل دیگری که پیش میاد. لذا باید مسلمان ها مواظب باشن که ابزار دست دشمن نشن، در خدمت دشمن قرار نگیرن. وقت اینجا این بحث خانواده رو هم خدای متعال یه جوابی میده. میگه ببینید روز قیامت که شد، اونجا که پروندتون بررسی میشه، اگه یه همچین جوابی بدید ما به خاطر زن و بچه اطلاعات جامعه اسلامی رو به دشمن دادیم، این فایده ای نداره ها. اون چیزی که روز قیامت به دردتون میخوره عمل شما به ارزش های اسلامیه، عمل شما به اطاعت از خداست، نه اینکه شما برای زن و بچه مثلا جاسوسی کرده باشید مثلا به نفع دشمنان. اینا فایده ای نداره. اون روز ارحام و اولاد و اینا همه از هم جدا میشن. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه. روز قیامت زن و بچه به درد شما نمیخورن ها. چون بعضی ها به خاطر زن و بچه معصیت خدا رو هم میکنن، مثل همین حاطب ابن ابی بلده. خاطر زن و بچه آمده اطلاعات مربوط به دولت اسلامی رو خواسته بفرسته برای مشرکان، حالا ناکام شد. یوم القیامت یفصل بینکم. اینا اونجا دیگه از همدیگه جدا میشید، هر کسی داره مسیر خودش رو میره. یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه. یوم القیامه رو هم میشه با قبلی خوند، هم میشه با بعدی خوند، یعنی هر دو جور میشه قرائت کرد. یعنی بگیم لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم، یعنی جدایی انداخته میشه در روز قیامت بین شما. همین که اینجا بگیم لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمام، یوم القیامت یفصل بینکم. پس ارزش های دینی باید محور همبستگی ما باشه، اسلام باید حرف اول رو بزنه و ما اگه زن و بچه در خدمت اسلام بودن ازشون حمایت بکنیم، اما اگر زن و بچه در خدمت اسلام نبودن یا بودن ولی از ما تقاضایی داشتن که مورد رضایت خدا و رسول خدا نیست، اون رو نباید انجام بدیم. در هر صورت والله به ما تعملونه بسیر، خدا آگاهه که شما چی کار دارید میکنید. بعد یه نمونه و اسوه برای ما معرفی میکنه، میگه در مواجهه با دشمن ابراهیم باید نمونه شما باشه، یاران ابراهیم سلام الله علیه باید اسوه شما باشن. ببینید ابراهیم با دشمن چگونه مواجه شد، شما هم اونگونه با دشمن مواجه بشید. قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم و الذین معه، برای شما الگوی زیبا ابراهیم و یاران ابراهیم هستند. اذ قالوا لقومهم، وقتی که به قوم خودشون گفتن انا برعا اومن کن، ما از شما بیزاریم قلبن و من ما تعبدون من دون الله کفرنا بکن. براعت فکری میجوییم از شما و آنچه که از خدایانی که عبادت میکنید. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا، پیوسته و همیشه یک دشمنی و بغض آشکاری هست بین ما و شما، حتی تؤمنوا بالله وحده، تا شما به خدا ایمان بیارید. اگه به خدا ایمان آوردید میشید دوست ما. ببینید اینجا مراحل مواجهه با دشمنان بر اساس الگوی ابراهیم سه تا مرحله داره. مرحله اول بینونت و براءت قلبیه، چون فرمود انا برعا اومن کن. مرحله دوم بینونت و براءت فکریه، چون فرمود کفر نابکن، نظر باورها ما کفر میبرزیم به آنچه که شما اعتقاد دارید. و مرحله سوم بینونت و براءت عملیه، گفتن جبهه بندی میکنیم دیگه، شما اون طرف ما این طرف، ما دشمن شما هستیم و با شما نمیتونیم کنار بیاییم. این صف بندی در برابر دشمن فقط مخصوص عصر و زمان ابراهیم نیست، بلکه برای الان و همه زمانها هم هست. امروز هم باید مسلمانان و مؤمنان واقعی براءت قلبی و فکری و عملی خودشون رو از دشمنان خدا و دشمنان اسلام با صراحت ابراز بکنن. دشمنی با آمریکا، دشمنی با صهیونیست‌ها، دشمنی با نظام سلطه و همه کسانی که علیه اسلام، دین اسلام، مردم مسلمان، امت اسلامی اقدام می‌کنند، این باید بر زبان و قلم و عمل همه مسلمان‌ها جاری باشه. که در روایات داریم که فرمودن حل الدین الا الحب والبغض، اینقدر این بحث حب و بغض و دوستی و دشمنی مهمه که فرمودن معصومین که دین چیزی جز حب و بغض نیست. منتها البته حواستون باید باشه که موضع‌گیری شفاف در برابر دشمن هزینه هم داره. برای اینکه این هزینه ها رو بتونید تحمل کنید، به خدا متوسل بشید و به خدا توکل و تکیه کنید. لذا ارتباط با خدا اینجا ضرورت پیدا میکنه. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المسیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا فاغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. مجددا تاکید میکنه که از ابراهیم، یاران ابراهیم غافل نشید. لقد کان لکم فیهم اسوة حسنة لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر. اگه امید به لقاء خدا دارید، اگه باور به روز قیامت دارید، یادتون نره که ابراهیم و یاران ابراهیم اسوه‌های زیبایی برای شما هستن که بر اساس عملکرد ابراهیم و یاران ابراهیم شما هم در برابر نمرودهای زمان و طاغوت‌های زمان براءت خودتون از اونها رو به نمایش بگذارید. که حالا یه صحنه‌اش میشه همین بحث مراسم براءت از مشرکین که در ایام حج برش تاکید میشه. بعد خدا متعال میفرماید البته این سفارشاتی که به شما میکنیم به خاطر خودتونه، نه اینکه خدا احتیاجی به شما داشته باشه. نه، مثلا شما به این حرفا گوش ندید، خدا بی نیازه. و من یتوله، هر که این دستورات رو کنار بگذاره، باید بداند که فإن الله هو الغنی الحمید، خدا احتیاجی نداره، شما هستید که به این چیزا احتیاج دارید. اما اون تنظیم روابط با دشمن و انواع کافران توی آیه 7 و توی آیه 8 و 9 بیان شده. خوب دقت کنید اینجا رو. اینجا خدای متعال ما رو روشن میکنه که منظور این نیست که هر کسی کافره دشمنه. نه. کفار دو تا گروه میشن. یک کفاری هن که با ما دشمنی می کنن، یک کفاری هن که با ما دشمنی نمی کنن. این که گفتیم براءت بجویید از دشمن، یعنی کافری که با شما دشمنی می کنن. و هر کسی که با شما دشمنی می کنن، حالا یه وقت ممکنه منافق باشه، اونم جزء کافران دشمن به حساب میاد. خب آیه 8 اشاره داره به کافر غیر دشمن. ملاک ها رو میده ها، ملاک های دشمنی یا عدم دشمنی چیه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا الیه. خدا نهی نمی کند شما را از اینکه ارتباط برقرار کنید با کافرانی که علیه دین شما با شما نمی جنگند و شما را از سرزمینتون هم اخراج نکردند. خدا نهی نمی کنه که چیکار کنید؟ ان تبروهم، که با این کفار نیکی بکنید و تقسطوا الیهم، با عدالت با اینها ارتباط بگیرید. چرا؟ ان الله یحب المقسطین، چون خدا عدالت پیشگان را دوست دارد. پس خدا ما را از رابطه با کدوم کفار نهی میکنه؟ انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین یک، و اخرجوکم من دیارکم دو، و ظاهروا علی اخراجکم سه، ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. خدا نهی میکند شما را از برقراری رابطه با کافرانی که در دین شما با شما می جنگن. یعنی اسلام ناب رو قبول ندارن، یعنی شما باید دین و ارزش‌های دینی خودتون رو کنار بگذارید. امروز هست دیگه، علنا پیگیری دارن میکنن که شما باید مثلا همجنس بازی رو به رسمیت بشناسید، نمیدونم چه و چه و چه، و اخرجوکم من دیارکم، و شما را از سرزمینتون بیرون نکرده باشن. شما الان میبینید دشمن آمده سرزمین فلسطین رو اشغال کرده، حدود 7 میلیون آواره فلسطینی الان رو دست مسلمان ها افتاده و به این اشغالگری خودش هم ادامه میده. سه، و کسانی که پشتیبانی کرده باشن دشمن شما را بر اخراج شما از سرزمین خودتون، یعنی مثل همین آمریکا و انگلیس که حامی اسرائیل هستن. خدا نهی میکنه شما را از این که با این سه گروه ارتباط بگیرید. ان تولوهم، خب اگه ارتباط گرفتیم چی میشه؟ میگه شما میشید جز ظالما. و من یتولهم، هر که با این کافران دشمن ارتباط بگیره از ظالمان خواهد بود. پس چی شد؟ خلاصه بگم براتون، سه تا ملاکه، هر کسی این سه تا رو داشت دشمنه، هر کسی این سه تا رو نداشت کافریه که باهاش ما میتونیم ارتباط داشته باشیم. یک، اگه کشوری هست، گروهی هست که دین ما رو، اسلام ناب رو قبول نداره، دشمنه و می جنگه با ما که دست از دین برداریم. دو، اگه کشوری یا گروهی یا دشمنانی هستن که کافرانی هستن که میخوان سرزمین مسلمان ها رو، بخشی از سرزمین مسلمان ها رو اشغال بکنن، اینا هم دشمنه. سه، گروهی که این اشغالگران رو پشتیبانی میکنن، اینا هم دشمنه. پس کافران دو گروه شدن، کافرانی که دشمنی میکنن با مسلمان ها، کافرانی که دشمنی نمیکنن. ببینید الان مثلا ونزوئلا خب با مسلمان ها دشمنی نمیکنه، هرچند یک کشور مثلا کافر به حساب میاد. خیلی از کشورها تو دنیا هستن که اینا با کشورهای اسلامی به حیث اسلام دشمنی نمیکنن، پس با اینا میشه ارتباط داشت و مشکلی وجود نداره. در واقع یک نکته خیلی مهمی رو اینجا مقام معظم رهبری تذکر میدن و اون تفکیک دگراندیش از دشمنه. ایشون میفرماد از نظر اسلام هر کسی که دگراندیش بود دشمن محسوب نمیشود. یک کسی ممکنه مسلمان نباشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، ولی دشمنی نکنه با مسلمان ها، قائل به اصطلاح جنگ با اسلام نباشه، قائل به اشغال کشورهای اسلامی نباشه، دشمنان اسلام را هم پشتیبانی نکنه. پس اون چه که ملاک دشمنی هست، ملاک عدم رابطه با کافران هست، دشمنی با دین و سرزمین مسلمان ها هست. و بحث بعدی باز خطابش یا ایها الذین آمنو هست، مربوط به همه مسلمان ها میشه، در مورد زنان مهاجر هست. البته شأن نزولش زنانی بود که از مکه می آمدن مدینه و ادعای اسلام می کردن. اینجا خدای متعال دستور میده که بررسی کنید اگه واقعا ایمان آوردن اینا رو بهشون پناهندگی بدید. و مسائل مالیشون هم میگه البته با مشرکان حل و فصل کنید، اگر این خانومی که آمده همسری کسی بوده و اون مثلا مهریه ای داده بوده، مهریه اون رو بهش برگرد. ذالکم حکم الله یحکم بینکم، اینا دستورات خداست که خدا در میان شما قانون گذاری کرده، شما اینا رو رعایت کنید و تقوای الهی رو پیوسته در نظر داشته باشید. و آیه 12 مربوط میشه به بیعت پیامبر با زنان بر اساس تعهد به ارزش‌های دینی. دستور آیه 12 اینه که این خانم‌ها که حالا اومدن مدینه و میخوان شهروندان جامعه اسلامی بشن، میخوان با توی پیامبر بیان بیعت بکنن، تو باید بر اساس ارزش‌های اسلامی با اینها بیعت بکنی. و اولین ارزش اسلامی هم اینه که اینا دیگه شرک رو کنار بگذارن، ایمان به خدا بیارن. اذا جا اکل مؤمنات یا با یه نکه، پیامبر وقتی زنان مؤمن اومدن که با تو بیعت بکنن، آخر آیه چی میگه؟ فبایعهن، باهاشون بیعت بکن، منتها با 6 شرط. 1. الله یشرک نه بالله شیئا، دیگه شرک نورزن، اهل ایمان و توحید باشن. 2. الله یسرق نه، اهل سرقت نباشن، امنیت اقتصادی رو رعایت کنن. الله یزنی نه، اهل زنا نباشن، امنیت خانوادگی رو رعایت کنن. الله یقتل نه اولادهن، نه بچه‌هاشون رو دیگه نکشن، سخت نکنن، بچه زنده به گور نکنن، بازم امنیت جانی فرزندان و بحث جمعیت اسلامی. ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، فرزندانی که مال شوهرشون نیست به شوهرشون نسبت ندهن، پاکی نسل و امنیت خانوادگی باز مطرحه. 6. یه دستور کلیه، ولا یعصینه که فی معروفه، از تو به عنوان رهبر الهی در هیچ کار خوبی سرپیچی نکنن، یعنی اطاعت از رهبری الهی. خب در این آیه حکمرانی خانواده فوق‌العاده مهم تلقی شده در کنار حکمرانی اعتقادی و فکری فرهنگی و حکمرانی اقتصادی. و بایعهن و استغفر لهن، خود سوره یه جنبندی راهبردی داره که پیام این سوره به طور کلی چی بود؟ بفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتولوا قوما غضب الله علیه، با مردمانی که خدا بر اونها غضب کرده است، یعنی خدا از اونها برائت جسته، با خدا دشمنی کردن، خدا اینها رو به عنوان دشمن معرفی کرده، با اینها ارتباط برقرار نکنید. در واقع مهمترین مؤلفه در حکمرانی سیاست خارجی و حکمرانی جنگ و صلح و حکمرانی مناسبات و تعاملات خارجی و داخلی اسلام همین سیاست هست. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیه، که متاسفانه امروز برخی از کشورهای اسلامی و برخی از مسلمانان به صورت صریح و آشکار برخلاف این آیه دارن عمل میکنن. این آیه داره میگه که با رژیم غاصب صهیونیستی ارتباط نگیرید، مستحضر هستید که مصداق تام و اتم قوم غضب الله علیهم همین صهیونیست ها هستن. چون در زمان پیغمبر هم اون کسانی که با پیغمبر عهد شکنی کردن، که حالا انشالله در جلسه فردا که تفسیر سوره مبارکه 8 رو بررسی میکنیم و اونجا بر اساس سوره 8 مقام معظم رهبری راه حل مسئله فلسطین رو هم مطرح کردن، اونجا شما آشنا میشید که گروه هایی از یهودیان بودن که رو در روی پیغمبر ایستادن و اینها بودن که متصف شدن از سوی خدا به قوما غضب الله علیهم، هرچند که در بعضی از آیات تفکیک میکنه، میگه یهودیان هم دو گروه هستند. یه عده اونایی هستند که با پیامبر و مسلمان ها دشمنی کردند و دشمنی میکنن، یه عده هم نه، اونایی هستند که اهل دشمنی با پیامبر و مسلمان ها نیستن. یعنی همین تقسیمی که اینجا برای کفار ارائه شد که کفار دو گروه هستند، کفاری که دشمنی میکنن، کفاری که دشمنی نمیکنن. طبیعتا مسلمان ها با اون کفاری که دشمنی نمیکنن فرمود بر اساس عدالت روابط داشته باشه. پس این اصل راهبردی یادمون نره، این اصل کلیدی و حاکم در همه عرصه‌های حکمرانی اسلامی هست. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، از دشمن پیوسته براءت بجویی، براءت فکری، عملی و قلبی، هر سه مرحله براءت رو داشته باشید. از خدای متعال می‌خواهیم که خدایا ما رو به این معارف راهبردی پیش از پیش آشنا بگردان و همه ما توفیق عمل به این معارف راهبردی را عنایت بفرما، به امت اسلامی توفیق عمل به این معارف راهبردی رو عنایت بفرما. اگر مسلمان ها به همین آیه عمل کنند امروز، شر رژیم حاسب قصاب صهیونیستی از سر عموم مسلمانان و به ویژه مسلمانان فلسطین کم خواهد شد، یعنی این رژیم حتما سقوط خواهد کرد. خب امیدواریم که انشالله این روز رو شاهد باشیم و شاهد پیروزی همیشگی ملت بزرگ فلسطین بر صهیونیست‌های جنایتکار باشیم. متشکرم از حوصله‌ای کردید جناب آقای دکتر امامی، در خدمتتون هستم. اگر جناب عالی یا عزیزان حاضر در جلسه فرمایشی دارن استفاده کنید.
ایشالله که همه ما هم عالم هم عامل به معارف اهل بیت و قرآن کریم باشیم. تشکر میکنم از توجه و حضور اعضای محترم و همچنین تشکر ویژه از استاد گرامی که مطالب رو با صبر و حوصله مطرح می‌فرمایند. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.